آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنوندار داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قبل از اذان خدمت شما عرض کردیم که آقای امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحث زائرین اربعین حسینی صحبت‌هایی را مطرح کرده بود. دو بخش از صحبت‌های آقای زریباف را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل داشتن کارت واکسین کرونا را شرط ورود به ایران دانست و گفت
یکی از شروط ورود به کشور ایران داشتن کارت واکسیناسیون هستش که دو دوز بعد زده بشه. البته من اطلاع پیدا کردم که ستاد هماهنگی اربعین یک دوز یادآور هم براشون میزنن در خود ایران و در خود مرزها که انشالله میتونه به صورت کنترل شده باشه و به سلامت این زوبار برن و انشالله برگردن. باعث افتخار ما هستش که به عنوان خادمین زوار امام حسین بتونیم خدمت رسانی داشته باشیم که به موقع انشالله این ویزاها صادر بشه. بنده و سایر همکاران من چه در کابل و چه در سایر ولایات انشالله این خدمت رسانی رو انجام خواهند داد که به سهولت بتونن اتباع کشور عزیز افغانستان، محبین اهل بیت بتونن زودتر این ویزا رو دریافت بکنن و انشالله به کربلای معلا و سایر عتبات عالیه در کشور عراق برسن.
مسئول کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اذعان کرد که پیش بینی میشه امسال حدود 5 میلیون زائر از ایران و از طریق ایران به کربلا و اماکن مقدسه در کشور عراق مشرف شوند. او همچنین بیان کرد که قبل از همه‌گیری کرونا و در سال 98 حدود 60,000 نفر از افغانستان، 100,000 نفر از پاکستان و 60,000 نفر دیگه هم از آذربایجان از طریق ایران به زیارت عتبات عالیه در ایام اربعین مشرف شدند.
سال 98 من خدمت شما بگم، حالا قبل از ویروس کرونا ما از سفارت ایران در کابل ما حدود 28,000 روادید برای زوار حسینی ما صادر کردیم. از مجموع نمایندگی هایی که در کشور افغانستان هست حدود 60,000 ویزا صادر شد. از پاکستان اطلاع دارم حدود 100,000 تا ویزا مشخصا برای محبین اهل بیت صادر شد. همینطور از کشور آذربایجان حدود 60,000 تا ویزا صادر شد که از طریق مسیر ایران تونستن خودشون رو به کربلای معلا برسونن.
صحبت‌های زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با پایان معافیت سفر 13 مقام حکومت طالبان در 20 ماه روان میلادی، اکنون سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای جهان باید از بهر تعامل با طالبان معافیت سفر شماری از این مقام‌ها را تمدید بکنند. جانگ جون در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌افزاید که حکومت سرپرست باید کارهای بیشتری را برای بهبود اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انجام بده. جانگ جون گفته که ما گفتن نمیتونم که ما برای حاکمان افغانستان کاری انجام میتیم، اما فرصت داده شوه که اونا با جامعه جهانی دسترسی داشته باشه و با سایر کشورها تعاملشان انجام داده بتانند. در همین حال سفیر چین برای افغانستان میگه که بسیاری از موضوعات به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان حل ناشده بر جای مانده. سفیر چین برای افغانستان از کابل میخواهد که در این باره دست به کار شود. همزمان طالبان گزینه فشارها و اعمال محدودیت‌ها بر افغانستان را راه حل نمی‌داند و تاکید می‌کند که جهان باید با حکومت سرپرست در این باره راه گفتگو را در پیش بگیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت زمان محدودیت‌ها گذشته و هیچ نتیجه هم نداده، فشارها هم نتیجه نداده.
تازیرات و زمانه ترسه بی او نتیجه هم نداره. تیر شل کال تازیرات تر بمونو پوری و تر بمبارو پوری ورسه دل ولی تاسی بول فشار نتیجه نداره. ده. مذاکرات و تفاهم و سیده حالات بدل که افغانستان تم نجات و امریکایی من لوی جگری نخلاص که وسم د تفاهم دروازې زموږ لخوا خلاصې دي. دوی باید د سپتمبر کې نه کار وانه خلي.
پیش از این منابع دیپلماتیک گفتند که تمدید معافیت سفر مقامهای طالبان در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف برانگیز شده و ایالات متحده آمریکا تنها به تمدید معافیت سفر 6 مقام طالبان موافقت کرده، اما چین و روسیه در این باره با ایالات متحده آمریکا دیدگاه متفاوت دارد. تماسی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. همین بحث را با آقای مختاری مطرح کردم و نظرشان را در ارتباط با واکنش و موضع گیری چینی ها در ارتباط با مسئله افغانستان و همین بحث سفر مقامات طالبان پرسیدم و ای که دلیلش چی میتونه باشه.
نه تنها چین که برخی از کشورهای دیگه هم در ارتباط با تمدید معافیت برخی از سران طالبان، 12 نفر از شخصیت های برجسته طالبان هم نظر هستند و معتقد هستند که باید تمدید بشه و اینها بتوانند به سهولت سفرهای به کشورهای مختلف داشته باشند و تعاملات با اینها صورت بگیره و از این طریق بشه کمک‌های به مردم افغانستان رسان، علل خصوص در شرایطی فعلی که مشکلات عدیده‌ای دامنگیر مردم افغانستان است، سیلاب‌هایی که زندگی مردم به با آسیب مواجه ساخته. ولی اصل قضیه برمیگرده به همون تقابلی که غرب و شرق دارن یا تقابلی که روسیه و چین با آمریکایی ها دارن در سیاست‌های کلی جهانی، در همه این مسائل به نحوی در تقابل هستن و در این میان در این اواخر این تقابل بین آمریکایی ها و چینی ها بیشتر شده، مخصوصا در قضایایی که ما شاهد هستیم در ارتباط با تایوان در یک شرایط خیلی حادی قرار گرفته و دخالت‌های آمریکایی‌ها تقریباً زمینه جنگ داخلی را در چین فراهم کرده. اینجاست که چینایی‌ها سعی می‌کنند در هر عرصه‌ای که آمریکایی‌ها در اونجا حرف و نظری داشته باشه، دقیقاً نقطه مقابل اونها بوده باشه. در این خصوص هم می‌بینیم آمریکایی‌ها با یک روش سختگیرانه در قبال طالبان که در حقیقت نه از باب دلسوزی به مردم افغانستان که بلکه نوعی خیانت و جنایتی از سوی آمریکایی ها نسبت به مردم افغانستان است که کشور افغانستان و ملت افغانستان در یک برزخی از غم و غصه و چالش و فقر رها کرد و رفت و در عین حال سرمایه های ملی ملت مردم بی‌دفاع و مستأصل در بانک های خودشان نگه داشته و در حقیقت اونها را تملک کرده و نمیذاره که در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره. بنابراین اصل ماجرا برمیگرده به همون تقابل تضادی که قدرت‌ها بین خودشان در سیاست‌های کلی جهان داره و همینطور در مداخلاتی که بالاخره در گوشه و کنار صورت میگیره. خب هر کس سعی میکنه دنبال منافع خودش باشه و چینایی‌ها هم اگر احیانا بر طبل دلسوزی میکوبن، خب بیشتر در راستای منافع خودشان هستن، نه این که واقعا اونها دلشان به مردم افغانستان سوخته باشه. بنابراین پس قدرت ها منافع خودشان را دنبال میکنن و هیچ گونه دلسوزی برای مردم افغانستان اونها ندارن که ما بیاییم از حرف چینی ها خوشحال بشیم و امروز آمریکایی ها را نفرین بکنیم یا بالعکسش. بالاخره اونها دنبال منافع سیاسی خودشان هستن.
شما در بین صحبت هایتون اشاره داشتین جناب مختاری که در ارتباط با تمدید معافیت سفر 13 مقام حکومت طالبان آمریکایی‌ها برخورد سختگیرانه‌ای داشتن و نهایتاً هم این معافیت تمدید نشد. آیا این میتونه به خاطر اختلافاتی باشه که گفته میشه بین آمریکایی‌ها و طالبان ایجاد شده؟
من فکر میکنم این یک نوع بهانه است. اصل ماجرا برمیگرده به همون سیاست‌های کلی و تقابل قدرت‌های جهانی در متد و روش برخوردشان با طالبان و افغانستان. بعد خب طبعا بعضی از موضوعات را به عنوان یک بهانه و ابزاری مطرح میکنن، مثل این که مثلا آمریکایی ها فعلا مدعی شده که چون طالبا با القاعده در ارتباط، رهبر القاعده در اینجا حضور داشته، بنابراین پس اینها در تعامل ارتباط بوده و این نقض معاهده دوحه قطر هست و از این طریق میخوان بالاخره تنبیه بیشتری برای طالبا در نظر بگیره، کما این که مذاکرات قبلا جریان داشت بر سر آزاد کردن سرمایه های ملی افغانستان. بعضی از امیدواری ها با وجود آمده بود که ممکنه این سرمایه ها آزاد بشه تا اینکه این قائله ایجاد شد. همه اینها در حقیقت یک ترفند از سوی آمریکایی هاست آمریکا از همه اول هم میدانستند که ارتباطات وجود داره. اونا دنبال فرصتی بودن که بالاخره در چی زمانی از این کارتشان بهره بگیره و استفاده بکنه و در چه راستایی از این کارت بهره بگیره و لذا میتوانستن قبل از این ایمن از ظواهری را بزنن، ولی خب صبر کردن تا مون شرایط و فضای مناسب در راستای منافع اونها فراهم بشه تا از او استفاده بکنه، که عملا ما میبینیم که فعلا داره از او استفاده میکنه. به این بهانه سرمایه های مردم افغانستان رو نگه داشته و داره با چینی ها به یک نحوی چانه‌زنی و تقابل انجام میدن. در هر صورت نه آمریکایی ها نیت خیری دارن که اگر می داشتن تا کنون می توانستن با برخوردهای دیگه فضای افغانستان رو تغییر بدن و نه دیگران از سر دلسوزی کار می کنن و الا اونها هم می توانن به رسمیت بشناسن. چرا منتظر می مانن وقتی ارتباط دارن؟ ما شاهد بودیم چند روز قبل که پرچم طالبا هم در چین و هم در پاکستان به اهتزاز درآمد. اونا عملا ارتباط رسمی دارن، فقط نامش رو نمیذارن ارتباط دیپلماتیک، یعنی به رسمیت نشناختن. عملا دارن خب همین کار رو انجام میدن در عرصه عمل. پس همه اینها برمیگرده به این که قدرت ها دارن بازی میکنن. اسباب بازی قدرت ها مردم افغانستان شده که زیر پای قدرت ها متاسفانه له میشن و از گرسنگی تباه و بالاخره در یک برزخی از بی سرنوشتی قرار گرفتن و در یک محاصره به تمام معنای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی قرار گرفتن متاسفانه.
خب جناب مختاری، این رو میدونیم که طالبان خودش با حمایت امریکایی ها حکومت را در داخل افغانستان به دست گرفتن. این که این روزها امریکایی ها دارن سختگیرانه تر برخورد میکنن و از اون طرف چینی ها در موضع گیریشون دارن از مقامات طالبان دفاع میکنن، آیا میتونه باعث چرخش طالبان به سمت چین و روسیه شوه یا حتی میتونه نشانه ای از چرخش طالبان به سمت چین و روسیه باشه؟
بله، این امکان وجود داره. ممکنه خود در اثر استحصال و ناچاری بالاخره این روند که نمیتونه تا ابد به این شکل ادامه پیدا بکنه و افغانستان در محاصره مطلق باقی بمانه و طبیعی است که ممکنه خب اقدامات صورت بگیره. و البته این یک نکته دیگر هم نباید ما از نظر دور بدانیم که تا حدودی به بعضی از چالش های درون خود طالبان هم برمیگرده. اکثر اختلافات عمیقی که بین جناهای درونی طالبا هستن، اونها هم با توجه به گذشته و بک‌گراندی که در گذشته داشتن این ارتباطات شکل گرفته و در کل این احتمال وجود داره که بار دیگر برای آمریکایی ها بهانه ایجاد شود و بالاخره به اشکال مختلف زمینه یک جنگ تمام عیار دیگر را در داخل افغانستان فراهم بکنه و طالبا در اون شکل و در اون صورت ناگزیرن که به قدرت‌های منطقه‌ای پناه ببرن، کما اینکه فعلا می‌بینیم ارتباطات وجود داره، با روس‌ها میانه خوبی دارن، با چین میانه خوبی داره، با کشورهای همسایه هم تا حدودی تعاملاتی دارن. بنابراین احتمال بعید به نظر نمی‌رسه که زمینه یک چرخش آشکار سیاسی طالبا به زودی فراهم شود.
تحلیلی بود از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. همینطور میتونید برنامه های در حال پخش رادیو دری را از طریق این سایت به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. منابع محلی در ولایت قندهار اعلام کردند که گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی اسپین بولدک این ولایت به علت بارندگی شدید و جاری شدن سیل تعطیل شده. با گفته این منابع، این مرز از روز گذشته مسدود شده و تا اطلاع ثانوی این تعطیلی ادامه خواهد داشت. طبق گزارش، بارش شدید باران و جاری شدن سیل با کمیساری مرزی رسیده و با تجهیزات فنی این مرکز آسیب فراوانی وارد کرده. با گفته منابع، آب همچنان در نزدیکی دروازه مرزی سرازیر شده و عبور مسافران از این گذرگاه را ناممکن ساخته. می‌دانید که اسپین بولدک دومین گذرگاه ورود و خروج مهم بین افغانستان و پاکستان است. این در حالی است که وزیر مهاجران طالبان اخیراً گفته که به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در افغانستان 200 نفر کشته و 18 منزل مسکونی تخریب شده. در ولایت ننگرهار هم بر اثر سیلاب بیش از چند هزار خانواده از منازل خودشان آواره شدند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار. می‌خواهیم که در ارتباط با آخرین وضعیت بیجو شدگان ننگرهار با جناب آقای شینواری صحبت بکنیم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که آخرین وضعیت بیجا شدگان ولایت ننگرهار که گویا بیش از چند هزار خانواده هم هستن چگونه است؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بارندگی ها و جاری شدن سیلاب های اخیر در ولایت ننگرهار صدها خانواده ها را بی خانمان ساخته است. در ولسوالی های کاما و مهمندره ولایت ننگرهار که در هر دو طرف دریای کابل کنر موقعیت دارند، به نسبت ابخیزی ها در این دریا هزاران خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شده است. در عملیات نیروهای هوایی قول اردوی 201 خالد بن ولید در حوزه شرق افغانستان بیش از 230 تن از باشندگان این ولسوالی ها که در سیلاب بند مانده بودند نجات داده شدند و بیشتر از 5000 خانواده در ولسوالی های کاما و مهمندره ولایت ننگرهار که منازلشان تخریب شده و یا هم آب داخل منزلشان شده و یا هم در محاصره و خطر آب قرار دارند با مکاتب، مدارس دینی و مراکز صحی کوچیدن و در آنجا جابجا شدن که در فضای باز به سر میبرن و برای خوردن و پوشیدن چیزی ندارن. تعدادی از نهادهای خیریه و کمک رسان داخلی به این خانواده ها از شهر جلال آباد غذا گرم تهیه میکنه و برایشان توضیح میدارد که این غذا برای این خانواده ها بسنده نیست و آنها خواهان کمک های بیشتر هستند. این خانواده ها همچنان میگویند که آنها برای پوشیدن و نوشیدن هم چیزی ندارند و در بین کودکان بیماری های مختلف از جمله بیماری اسهال و سرماخوردگی، به نسبت این که برای بیشتر وقت اینها در داخل آب بند مانده بودند، با وجود آمده که نگرانی های این خانواده ها را برانگیخته است. اداره رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت ننگرهار مصروف جمع‌آوری معلومات و احصایه خانواده های متضرر شده و بیجا شده هستند که گفته میشه بعد از احصایه دقیق کمک های لازم به این خانواده ها صورت خواهد گرفت. اما اداره ولایت ننگرهار گفته است که خسارات وارده ناشی از سیلاب های اخیر انقدر زیاد است که جبران آن از توان اداره ولایت ننگرهار بالا است و از نهادهای کمک کننده و جامعه جهانی خواسته است با مشکلات و نیازمندی های این خانواده ها رسیدگی شود. این سیلاب ها همچنان در کنار تخریب منازل مسکونی، اماکن مقدسه و تاسیسات عام المنفعه جمله مکاتب و مراکز صحی را نیز تخریب و از فعالیت باز مانده است که از این ناحیه هم مردم دچار مشکلات شدند. ولسوالی های کاما و مهمندره ولایت ننگرهار که در کنار دریای کابل کنر موقعیت دارد و در هنگام ابخیزی همساله باشندگان این ولسوالی ها که در کنار دریا بودوباش دارند و یا هم زمین های زراعتی دارند متحمل تلفات و خسارات بزرگ می شوند.
بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
خداوند نگهدار شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با محمد آصف شینواری. یک خبر خیلی سریع بخونم که طالبان در اقدامی مانع سفر دانشجویان دختر که قصد خروج از کابل داشتن شده و تنها به دانشجویان پسر اجازه داده شده که به منظور تحصیل از افغانستان خارج شوند. این دختران قصد داشتند برای تحصیل به قزاقستان و قطر برند. طالبان پس از رسیدن به قدرت ممنوعیت‌های زیادی را برای تحصیل زنان ایجاد کرده. اکنون دختران تنها مجاز به تحصیل تا سنف ششم هستند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با بیان اینکه تا طالبان مخالف آموزش دختران نیست، میگه که افغانستان در بحث زنان با کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با فاکس نیوز گفته که طالبان مخالف آموزش دختران نیست و اکنون میلیون ها دختر سرگرم آموزش در مکتب های ابتدایی هستند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم. ای مردمان، ای مردمان، چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم. بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 40 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که در برنامه قبل درباره مهمترین تحولات فرهنگی و هنری و مهمترین آنها یعنی سینما گفتیم. بعد از سینما، تئاتر از جمله هنرهایی است که بعد از انقلاب اسلامی رشد زیادی در ایران داشته است. در برنامه قبل به تعدادی از تحولات در عرصه تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی اشاره شد. به برکت انقلاب اسلامی از تعداد انگشت شمار گروه‌های تئاتر حرفه‌ای در شهرستان‌ها پیش از انقلاب به 800 گروه حرفه‌ای ثبت شده بعد از انقلاب رسید. وجود بیش از 1250 گروه تئاتری در مساجد نشان از حمایت انقلاب اسلامی از گسترش تئاتر و گرایش جوانان به این هنر والا دارد. بیش از 30,000 اجرای نمایش‌های تئاتر خیابانی در سرتاسر ایران انجام شده است. افزایش 50 برابری هنرمندان فعال تئاتری بیانگر اهمیت رویکرد هنری نظام اسلامی است. رضا خان، پدر محمد رضا پهلوی، رایج‌ترین و مردمی‌ترین گونه نمایش ایران به نام تعزیه را به کلی ممنوع کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تعزیه به عنوان هنر ملی ایرانیان در فهرست آثار معنوی یونسکو به ثبت رسید. همچنین جشنواره‌های متعدد آیینی و سنتی با هدف حمایت و رشد این هنر پرمخاطب به طور مرتب برگزار می‌گردد. در سایه انقلاب اسلامی، هنرمندان تئاتر با توسعه نمایش آینی، سنتی و مذهبی این هنر روبنابودی را احیا کردند. همینک بیش از 3,700 نفر عضو انجمن تعزیه ایران می‌باشند که این هنر فاخر را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند. یکی از عرصه‌های تحول در هنر تئاتر در ایران، افزایش حضور چشمگیر و شکوفایی توانمندی‌های زنان پس از انقلاب در رشته‌های گوناگون تئاتر است که نشان از اهمیت انقلاب اسلامی و حضور زنان در عرصه‌های هنری دارد. رشد 100 برابری حضور زنان در عرصه‌های گوناگون تئاتری از جمله نویسندگی و کارگردانی و بازیگری و درخشش آنها در جشنواره‌های تئاتری مرهون نگاه انقلاب اسلامی به این رشته هنری است. بیش از 40% از فارغ‌التحصیلان تئاتر ایران در دانشکده‌های هنر را زنان تشکیل می‌دهند. پاکی، سلامت و امنیت فضای تئاتر پس از انقلاب اسلامی موجب اعتماد خانواده‌ها و حضور چشمگیر زنان در این رشته هنری شد. رشد 9 برابری مراکز آموزش عالی تئاتر در بخش دولتی و خصوصی و توزیع جغرافیایی در سراسر ایران رهاورد انقلاب اسلامی است. ظرفیت آموزش عالی تئاتر با رشد 30 برابری از 40 نفر به 1200 نفر افزایش یافت. افزایش چشمگیر مقالات از حداقل‌های قبل از انقلاب با ارائه بیش از 3000 مقاله علمی و پژوهشی در سمینارهای بین المللی تئاتر از برکات انقلاب اسلامی است. از مارچ سال 1979 میلادی تا مارچ سال 2016 میلادی در حوزه هنرهای نمایشی فقط 22828 عنوان کتاب به چاپ رسیده است، در حالی که پیش از انقلاب انگشت شمار بود. برگزاری 50 جشنواره ملی تئاتر و 161 جشنواره استانی و شهرستانی نشان از اهمیت ویژه و جایگاه والای این هنر در انقلاب اسلامی دارد. جشنواره‌های موضوعی و تخصصی از ابتکارات انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران با پایه‌ریزی جشنواره‌های بین‌المللی در رشته‌های مختلف، ارزش‌های ویژه خودش را به تئاتر جهان معرفی کرد. زمینه‌سازی، حضور و کسب جوایز و افتخارات گروه‌های متنوع تئاتری با سلایق گوناگون در عرصه‌های بین‌المللی نشان از حمایت تفکر انقلابی از تئاتر دارد. یکی از حوزه‌هایی که انقلاب اسلامی اثر زیادی بر غنا و رشد آن داشت، ادبیات و خصوص شعر است. انقلاب‌ها معمولاً ذائقه انسان‌ها و نگاه آنها را نسبت به جهان اطراف و جامعه خود تغییر می‌دهند و همین دگرگونی در حوزه زبان و احساس، قالب و شعر اثر می‌گذارد. پس ادبیات بازتابی از جریان‌ها و عوامل سیاسی اجتماعی است. برخلاف این باور که برخی آفرینش یک اثر ادبی را صرفاً زاینده هنر و احساسات و خلاقیت پدید آورنده می دانند، باید گفت که منتقدان و افراد علاقمند به شناخت شناسی، زیبایی شناسی و سبک شناسی و نقد اجتماعی آثار ادبی به این حقیقت معترفند که تأثیرات سیاسی اجتماعی به حدی در آثار ادبی نمایان است که می توان با تأثیر به این تأثیرات و جریانها درباره زبان، فکر، فرم و محتوای اثر ادبی و حتی آرایه‌های آن اظهار نظر کرد. انقلاب اسلامی با عنوان یکی از بزرگترین حوادث قرن بیستم کانون توجه جهانیان بوده است و تأثیر شگرفی بر ادبیات ایران به دنبال داشته است، همان که امروز آن را با عنوان ادبیات انقلاب اسلامی می‌شناسیم. ادبیات انقلاب اسلامی آینه باورها، نگرش‌ها و جلوگاه آرمان‌های بلند زلالی است که ملت ایران را از گذرگاه هولناک‌ترین و دشوارترین حادثه‌ها گذرانده و به امروز رسانده است. همزمان با آغاز مبارزات مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه علیه حکومت استبداد پهلوی در سال‌های پایانی دهه 1960 و آغاز دهه 1970 میلادی، اولین جرقه‌های ادبیات مقاومت به صورت جوششی از میان مردم کوچه و بازار برخاست و به صورت زیباترین و مؤثرترین شعرها، شعارها و دیوار نوشته‌ها پدیدار گشت. مبارزات شروع شد. راه پیروزی و رسیدن به شاهراه نجات به ادبیات راه می‌یافت. ادبیاتی که در تک بیت‌ها یا جملات کوتاه در قالب شعار با حضور مردم در تظاهرات فریاد زده بشد و مردم مطالبات خیش را با استفاده از ابزار ادبیات هوشمندانه و پرنفوذ فریاد می زدند. این شعارها که در اعتراضهای رسمی و غیر رسمی سر داده می‌شد، ماهیت حماسی، احساسی و تهییجی داشتند. گاه این شعارها در اشعار چند بیتی به صورت همگانی خوانده می‌شد که حاکی از این بود که شعارها توسط مبارزان صاحب قریحه مطابق با خواستهای رهبری انقلاب و مردم هدایت می‌شود. شعارهایی که بر خواسته‌های مردم چون استقلال، آزادی و عدالت با وجهی سلبی مشروعیت حکومت موجود را متزلزل می کرد و زیر سوال می برد. در کنار آنها با شعارها و اشعار ایجابی ارزش‌های نظام حاکم را نفی و ارزش‌های انقلاب را تبلیغ می کرد و به آن سمت و سوی خاص می داد و به ادامه مبارزه تا پیروزی نهایی تأکید می کرد. بعد از دوران پر افت و خیز سالهای مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی، کم کم عمود خیمه ادبیات انقلاب استوارتر شد. ادبیات نوپای انقلاب به ویژه شعر آینی هویت نویافته‌ای بود که بر حضور مردم و حق و پایگاه مردم تکیه داشت. دین و ارزش‌های دینی و مردم دو بال و دو محور محسوس و ملموس ادبیات انقلاب و به طور بارز و آشکار شعر انقلابند. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مردم در تلاش برای حفظ استقلال و پاسداری از آرمان‌های مقدس خیش و حفظ حیثیت اسلام در برابر حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق و اقمارشان از صدام دیکتاتور عراق در جبهه‌های غرب و جنوب ایران حماسه دیگری آفریدند. شعر انقلاب در سال‌های حماسه شعر مقاومت است و شعر جنگ و شهادت و شعر فریاد. شاعر در آثارش آرمانهایش را با مروارید سخن برشته نظم می کشد. آرمانهایش اگرچه بزرگ و مقدسند، دست نیافتنی و دور از انتظار او و مخاطب نیستند. در واقع همان آرمانهایی است که مردم برای رسیدن به آنها تا سرحد جان تلاش می کنند و خود شاعر نیز جزی از مردم است. شاعر تافته جدا بافته نیست. شاعر با مردم است و برای مردم می نویسد تا وقایع حیات خیش را لحظه به لحظه با احساس همصدا شدهش با مردم ثبت و ضبط کند. یکی از زیباترین و عالیترین مفاهیم مورد توجه در شعر انقلاب اسلامی شهادت و شهادت طلبی است. شاعران با وصف لحظات شهادت شهیدان بدیترین مضامین را می آفرینند و همیشه شاعر در آرزوی رسیدن و تجربه کردن آن می باشد. و لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های آینده روشن رسیدیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. و نشانی سایت رادیو parstoday.com/dari است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر همه‌تان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. حکومت موقت طالبان و مسکو درباره خرید پترول و گاز به توافق رسیدند. افغانستان به دلیل نداشتن منابع نفت و گاز از جمله کشورهایی است که همواره به سوخت کشورهای همسایه و منطقه نیاز دارد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان که به تازگی از سفر روسیه بازگشته گفت که توافق خرید پترول و گاز از روسیه نهایی شده و دو طرف درباره نحوه انتقال پول در حال رایزنی هستند. این مقام افغان گفت که بسیاری از بانک‌های افغانستان و روسیه در تحریم غرب قرار دارند و انتقال پول از طریق کشور سوم صورت خواهد گرفت. عزیزی گفت که تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی کار انتقال پترول این کشور به افغانستان را دشوار ساخته و به همین دلیل میزان داد و ستد کابل با مسکو کاهش یافته است. میزان تبادل تجاری افغانستان با روسیه به 200 میلیون دلار در سال می‌رسد و افغانستان بیشتر مواد غذایی و پترول خود را از این کشور وارد می‌کند. سفیر چین در کابل با انتقاد از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه مردم افغان، مسدود کردن ذخایر مالی افغانستان را دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی افغان‌ها دانست. وانگ یو سفیر چین در کابل در یک نشست خبری با تاکید بر این که آمریکا در راستای منافع خود اوضاع در افغانستان را بی‌ثبات کرده است، گفت که آمریکا در مبارزه با تروریسم نیز برخورد دوگانه داشته و حاکمیت ملی کشورها را بدین طریق نقض می‌کند. این دیپلمات چینایی افسود آمریکا از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی کرده و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان طیارات بدون سرنشین یا پهباد می‌فرستد. دیپلمات ارشد چین در کابل همچنین گفت که آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی ایجاد کرده و پس از خارج کردن نیروهایش از این کشور دیگر هیچ توجهی به مردم افغان نکرده، اما همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر و دارایی‌های افغانستان را مسدود و دزدی کرده است. نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت محکمه نیویورک پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده است. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در رشته توییتی نوشته است که محکمه نیویورک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر را رد کرد. فایق در ادامه گفت که امید است سرمایه های منجمد شده افغانستان در زودترین فرصت آزاد شده و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. بر اساس بیانیه قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه دلو سال گذشته با صدور حکمی 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان را برای کمک رسانی به مردم این کشور و باقی آن را به خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر اختصاص داده بود. ماه اوت خونین ترین ماه برای غیر نظامیان افغان در یک سال اخیر بود. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرد که در ماه اوت امسال 250 غیر نظامی بر اثر حملات تروریستی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا بدون اشاره به آمار جداگانه تلفات و مجروحان حملات تروریستی و انفجارهای یک ماه اخیر در افغانستان افزود که بیشتر تلفات در این مدت در مساجد، اماکن دینی و عمومی بوده است. در پی وقوع این انفجارها دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از کابینه سرپرست طالبان خواست از وقوع چنین انفجارها جلوگیری و عاملان انفجارهای تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. طالبان به ده‌ها دختر دانشجوی افغان که به گفته آنها همراه مرد نداشتند اجازه سوار شدن به طیاره و سفر به قطر را نداد. خبر مخالفت طالبان با سفر دختران دانشجو به خارج به خاطر نداشتن همراه مرد ابتدا عصر پنجشنبه در رسانه‌های محلی منتشر شد و بعد میدل ایست آی به نقل از منابع خود در کابل و قطر آن را تایید کرد. میدلیست‌های و اطلاعاتی از جمله یک تیکت اینترنتی ویزای قطر برای یک دانشجوی دختر افغان که قطر حامی مالی آن بود و مکاتبات کتبی و ایمیلی معاون دانشگاه آمریکایی در افغانستان که این دانشجوها در آن مشغول تحصیل هستند دست یافته است. این اطلاعات نشان می‌دهد که هیچ مشکلی در اسناد مورد نیاز این دانشجویان برای سفر وجود نداشته است. همچنین ویدیوهایی که به دست میدلیست‌های رسیدن نشان می‌دهد که دختران دانشجوی افغان در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل بلا تکلیف ماندند. یکی از دختران که از ترس سرکوب نخواست نامش فاش شود گفت که 120 دانشجو صبح پنجشنبه وارد میدان هوایی شدند و از تمام 5 بازرسی میدان هوایی گذشتند و افسود حتی مهر خروج هم در پاسپورتشان ثبت شد اما در نهایت به این دختران اجازه سوار شدن به طیاره خطوط هوایی آریانای افغانستان دادن نشد. این دختر 17 ساله افسود که بعد ناگهان طالبان ما را جلو پله‌های طیاره متوقف کرد و نگذاشت سوار شویم. آنها برای بیش از 4 ساعت ما را در ترمینال نگه داشتند و توهین کردند. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل در 77مین مجمع عمومی این نهاد سخنرانی می‌کند. نصیر احمد فائق نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد با ایندیپندنت گفت که افغانستان یکی از شرکت کنندگان در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و او در این مجمع با نمایندگی از مردم افغانستان سخنرانی خواهد کرد. برخی رسانه‌ها پیشتر گزارش دادند که سازمان ملل متحد نام افغانستان را از فهرست سخنرانان این مجمع که قرار است در ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود حذف کرده است. نصیر احمد فائق این گزارش ها را تکذیب کرد و گفت که فهرست نهایی سخنرانان مجمع سازمان ملل متحد هنوز منتشر نشده است. قرار است سازمان ملل متحد فهرست نهایی سخنرانان را هفته آینده منتشر کند و نام افغانستان هم در آن درج است. رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگو با سرمنشی سازمان ملل متحد بر لزوم ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم رنج دیده افغانستان تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن اعلام آمادگی کشورش برای ارائه امکانات لوجستیکی از جامعه جهانی خواست مردم رنج دیده افغانستان را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارد. دو طرف در بخش دیگری از این گفتگو در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز روابط بین تاجیکستان و سازمان ملل از جمله در مورد موضوعات کلیدی بین المللی، تضمین ثبات و توسعه پایدار بحث و تبادل نظر کردند. جمهوری اسلامی ایران از محتوای نامتوازن پیشنویس سند نهایی 10مین کنفرانس بازنگری NPT ابراز نارضایتی کرد. 10مین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT که از یک ماه قبل در نیویورک در حال برگزاری بود به دلیل مخالفت روسیه بدون تصویب سند نهایی به کار خود خاتمه داد و ایران نیز از محتوای نامتوازن پیشنویس سند نهایی ابراز نارضایتی کرد. برگزاری آخرین جلسه 10مین کنفرانس بازنگری NPT روز جمعه به وقت محلی چندین بار به تعویق افتاد. اسدالله اشراق جهرومی مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه ایران در اختتامیه کنفرانس گفت که موضوع ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی دارد. اشراق جهرومی افسود که متن کنونی 10مین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در خصوص غرب آسیا محصول فرایندی غیر شفاف و غیر فراگیر بود. نماینده جمهوری اسلامی ایران افسود که در متن سند نهایی اهمیت الحاق رژیم صهیونیستی به معاهده و قرار گرفتن تمامی تأسیسات هسته‌ای آن تحت پادمان‌های جامعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقق هدف جهان شمولی این معاهده در غرب آسیا که به وضوح مورد تاکید قرار گرفته بی‌تفاوت است. اشراق جهرومی ضمن اشاره بر لزوم ارائه تضمین‌های امنیتی کشورهای هسته‌ای و کشورهای غیر هسته‌ای از انعکاس صرف مواضع خطرناک 3 کشور هسته‌ای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در این زمینه ابراز نارضایتی کرد. عزیزان شنونده با پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع وفای به عهد در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همه ما آدم‌های بدقول زیادی را در زندگیمان دیده‌ایم. بعضی از ما خودمان آدم‌های بدقولی هستیم و بعضی‌هایمان مجبوریم همیشه آدم‌های بدقولی را تحمل کنیم. مثلا زیاد دیده‌اید که برخی از افراد می‌گویند که با شما تماس می‌گیرند ولی تماس نمی‌گیرند. برخی دیگر در یک ساعت معین قرار می‌گذارند که نزد شما باشند و پیگیری یک پروژه شوند، ولی پس از ساعت‌ها انتظار اینچنین نمی‌شود. بعضی نیز می‌گویند که کاری را در مدت زمان خاصی انجام می‌دهند و متأسفانه زیر حرفشان می‌زنند. شما نسبت به افرادی که این گونه رفتار می‌کنند چه حسی دارید؟ کسانی که می‌گویند کاری را انجام می‌دهند اما در واقع هرگز به عهدشان وفا نمی‌کنند. عزیزان کمی فکر کنید، شما خودتان آخرین عهدی را که با خود بسته بودید چه بود؟ آیا با آن وفادار ماندید؟ یا چه عاملی باعث شد آن عهد و پیمان را بشکنید؟ از نگاه کارشناسان بهداشت سلامت، مهمترین عامل نقض پیمان این است که وقتی فرد از ما درخواست می‌کند کاری را انجام دهیم، برای اینکه وی احساس بدی نسبت به ما پیدا نکند، سعی می‌کنیم و او جواب مثبت بدهیم، در حالی که علاقه‌ای به انجام آن نداریم. آنها معتقدند ما باید در روابط بین فردی مهارت نه گفتن را بیاموزیم و از آن بهره بجوییم، چرا که اعتماد ستون اصلی یک رابطه است که چنانچه آسیب ببیند و سختی قابل جبران است و فضای به اعتمادی انسان را تنها و منزوی می کند. کسی که بدقولی می کند معمولاً با مرور زمان اعتبارش را در میان اطرافیان از دست می دهد و دیگر کسی برای حرفها و قولهایش ارزش قائل نیست. به تعبیر حافظ، دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد سبا نتوان کرد. البته عهد و پیمان فقط به رابطه ما با دیگران محدود نمی شود. گاهی اوقات عهد و پیمان ما با خودمان است. مثل کسی که بارها تصمیم به ترک سیگار گرفته اما به آن پایبند نبوده است. تعهد نسبت به همسر و خانواده، عهد و پیمان نسبت به جامعه، وظایف شهروندی و یا عهد و پیمان با دوستان نیز از موارد دیگر عهد و پیمان هستند. علمای اخلاق معتقدند که وفای به عهد یکی از بزرگترین سجایای اخلاقی انسان است که قادر است انسان را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را از ارتکاب جرائم باز دارند. جامعه شناسان نیز معتقدند این پدیده معنوی دارای آنچنان قدرتی است که می تواند جامعه را احیا کند و تمام طبقات موجود در درون جامعه را به هم نزدیک سازد. علمای تربیتی و روانشناسان هم خانواده را به منزله اولین مدرسه تربیت انسان در دوران کودکی دانسته و اعتقاد دارند که ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده و عهده والدین است و آنها موظف هستند از دوران کودکی، از هنگامی که اطفال معنی وعده و عهد را درک می کنند، با این صفت انسانی تربیت شوند و این مهارت را قولاً و عملاً بیاموزند تا در درون آنها به صورت ملکه ثابت مستقر شود. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قرآن کریم از جامعه انسانی می خواهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشند و در آیه 177 سوره مبارکه بقره که اوصاف ابرار را می شمارد، وفای به عهد را یکی از اوصاف ابرار و نیکان قلمداد می کند و می فرماید هنگامی که عهد و پیمان می بندند رعایت می کنند. قرآن از عهد و پیمان میان انسان ها به گونه یاد می کند که گویی زنده بوده و در روز قیامت از او سوال خواهد شد که انسان ها و به ویژه مسلمانان نسبت به او چگونه رفتاری داشتند؟ آیا در عمل به آن بی‌تفاوت بوده و چندان مقید به آن نبودند، یا اینکه آن را محترم شمرده و عمل به آن را برای خود امر ضروری می دانستند؟ خداوند متعال در آیه 76 سوره مبارکه آل عمران نیز وفای به عهد را عامل رسیدن به مقام متقین دانسته و کسانی که به پیمانها وفا کرده و تقوای الهی پیشه می کنند مورد محبت و لطف خود قرار داده است. قرآن بشارت می دهد که عاملان به عهد و پیمان باید منتظر پاداش نیک از جانب خداوند بوده و بهشت و رضوان الهی را و عنوان مزد عمل شایسته خود دریافت دارند. و اما برای این که بتوانید این صفت نیکو را در خود نهادی نکنید و مهارت وفای به عهد و پیمان را سبک زندگی خود قرار دهید، با خودتان برای نگهداری حرفتان صادق باشید و تا زمانی که نمیتوانید سر حرف بمانید قولش را هرگز ندهید. باید داشته باشید حتی اگر می خواهید کاری را انجام دهید از قول دادن پرهیز کنید و تا وقتی که کاملا مطمئن نشده اید امکان انجام آن را مطرح نکنید. می توانید آن را برای شخص مقابل امر غیر مترقبه و شادی بخش نمایید. اگر احتمال می دهید با شخص تماس تلفنی داشته باشید اصلا نگویید که با او تماس خواهید گرفت. باید داشته باشیم با وفای به عهد در حق افراد مورد علاقه خود کار کوچکی انجام داده ایم، زیرا با این کار بدگمانی آنان را از خود به حد اقل رسانده ایم. ما به آنها می آموزیم که بعضی از افراد می توانند مورد اعتماد و اعتقاد آنان قرار گیرند. شاید متعجب شوید که با تحقق وعده های خود تا چه اندازه مردم برای شما و صحبت های شما ارزش قائل می شوند. در نتیجه زندگی شما در محیط خانوادگی بسیار زیباتر خواهد شد. این بود برنامه امروز راز زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.